این کار رو انجام میده، نه تنها یک خبر رو میخواد سانسور بکنه، جعل میکنه، معکوس میکنه و به خورد مخاطب میده،
در صورتی که شاهد عینی قشنگ اونجا بوده. بله. میگه آقا با قناسه زدن، جایی زدن که حتی کلاخود نداشته باشه یا جلیقه ضد گلوله نداشته باشه، دقیقاً زیر گوشش
کشتن و این کشتن رو هم داشتن در رسانه‌های خودشون به گردن گروه‌های مبارز فلسطینی مینداختن که افکار رو بیشتر، یعنی اونها از کشتار خودشون هم اینجوری سوژه سازی میکنن.
جناب دکتر، اصلا این خودش یکی از تکنیک‌های رسانه‌ایه، فریمینگ توی رسانه، اصلا حالا قاب بندی یا چارچوب بندی خبر در رسانه یه فرایند حذف چند عنصر از واقعیت درک شده است که یه روایتی رو برای ترویج یک تفسیر خاص برجسته میکنه. اینجا هم همین، یه واقعیتی رو اونجوری چارچوب بندی میکنه که اون روایت خاص خودش رو بخواد القا بکنه.
چند رسانه تو دنیا اینو بازپخش کردن، بازتاب دادن؟ واقعا چند رسانه؟ خیلی تعدادشون قلیله.
ببینید، باز گفتم بیاید رو همین رسانه‌هایی که ما راجع بهش صحبت کردیم و بازتاب خبری، شاید درباره وقایع معلمین و اتفاقاتی که افتاد چقدر سیاه نمایی شد. میخوام بگم که از بازداشت یک معلم حرف زده شد، اما از کشتن یک خبرنگار چیزی گفته نشد.
بله.
یعنی جان آدم‌ها که اونها براشون حقوق بشر رو راه انداختن، براشون در اینجا هم مهم نیست. جان آدم ها رو فدای اغراض سیاسی خودشون میکنن، اما یک خبر فیک رو اینجا میان اینگونه بازگویی میکنن، نشر میدن، پخش میکنن و استنادهای نامتعارف یا اشتباه رو هم بهش میدن و میان اینجا به راحتی خبرسازی میکنن. شما میگین چند درصد؟ اصلا براشون مهم نبود که بخوام بهش بپردازن. برای رسانه‌هایی که ما در موردش حرف زدیم، قاعدتاً برای انعکاس خبر شهادت یک خبرنگار پول نمیگیرن که بخوان نشر بدن. خواهش میکنم همین الان چه تو توییترشون، چه توی وبسایتشون، چه توی فضای اینستاگرامشون، همین الان برید، به همین که صدای منو میشنوین، همین الان زنده برید این پیج رو نگاه بکنید، اون صفحه رو نگاه بکنید، ببینید در خصوص وقایع ایران و اتفاقاتی که رخ داده چه تصاویری و چه خبرهایی وجود داره. حالا من نمیگم شهادت این خبرنگار، درباره رویدادهای فلسطین و اتفاقاتی که در طی دو ماه اخیر در مسجد الاقصا و در خود فلسطین افتاد چقدر خبر گذاشت،
یا حتی توی حالا این سوگیریشون توی مثلا بحران اوکراین و جنگ اوکراین هم میتونیم ببینیم
کاملا.
حتی اصلا به نجات پرستی کشیده شده.
بله.
وقتی که مثلا اخبار سوریه رو و مهاجرین سوری رو پوشش میدادن، خب مثلا یه بحرانی رو داشتن تصویر میکردن، ولی الان مثلا خبرنگارشون میگفتن اینها مثلا مسیحیان مثلا موبلوند چشم آبی هستن که دارن میان حمایتشون کنید. یعنی اینقدر حتی به نجات پرستی کشیده شدن تو این سمت و سوگیریشون در این حد آشکار شده در این زمین.
بسیار متشکرم. ما امروز در برنامه امواج شبهه در خدمت آقایان دکتر محمد بهرامی، کارشناس و استراتژیست حوزه رسانه و فضای مجازی، و همچنین جناب آقای دکتر وحید آقا محسنی، دکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر ارشد رسانه بودیم. بسیار متشکریم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو که باز هم مثل همیشه همراه ما بودین و در سالروز 16 سالگی رادیو گفتگو ما رو همراهی کردین. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. ارادتمند ایمان مهدوی.
خب عزیزان شنونده، وقتتون بخیر باشه، انشاءالله در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه امروز تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. دوستان خوبم، در ادامه برنامه های امروز، برنامه طلوع در این لحظه تقدیم به شما هم میهنان عزیز و ارجمند میشه.
اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته‌های خود و اونها رو جدی بگیریم، مزیت‌های خود، ظرفیت‌های خود.
طلوع
امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
طلوع
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های طلوع در خدمت شما خوبان هستیم و قرار هست که درباره ظرفیت‌های بالقوه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برای افزایش کارآمدی نظام اسلامی در این برنامه صحبت کنیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. 30,035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و پل ارتباطی ما با شما در این شبکه رادیویی. میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه طلوع و مشخصا موضوع این برنامه برای ما پیامک بفرمایید. از طریق فرافسار ایران صدا هم میتونید که شنونده طلوع باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه های طلوع در اختیار شماست. اما در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌های بالقوه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برای افزایش کارآمدی نظام اسلامی. آقای دکتر اصغر ایمانی با ما همراه هستند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همه همکاران و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. قبل از اینکه به موضوع ظرفیت‌های بیانیه گام دوم بخوایم بپردازیم در موضوع افزایش کارآمدی نظام اسلامی، یک نکته‌ای که مطرح است، خب از میشه گفت اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اصلی‌ترین تلاش‌های دشمنان این بود که این موضوع رو دنبال کنن و بخوان به اثبات برسونن که در این چهره چند سال هم مشخص شد نتونستن که دین توانایی اداره حکومت رو نداره و دین برای اداره حکومت کارایی نداره. خب چله اول انقلاب رو در این مسیر پشت سر گذاشتیم و در چله دوم هم طبیعتاً علی‌رغم همه شکست‌ها باز هم همون روند رو دنبال خواهند کرد. در چله دوم انقلاب اسلامی برای اثبات این موضوع، برای اینکه هدف خودشون رو بخوان به سرانجام برسونن، از چه روش‌های دشمنان استفاده می‌کنن که بگن نظام اسلامی کارایی و کارآمدی برای اداره حکومت نداره؟
بله، عرصه هژمونی قدرت‌های بین‌المللی، آمریکایی‌ها اومدن در واقع در سال‌های 1360 تا 1365 یه مکتبی رو ایجاد کردن تحت عنوان مکتب اورنیتالیسم. بر اساس این مکتب اورنیتالیسم برای غربی‌ها این گونه القا شد که هر چه که مصیبت هست، هر چه که شرارت هست، هر چه که ناامنی در عرصه جهان هست، مربوط به شرقی هاست و مرکز ثقل این شرقی ها هم مسلمانان هستن و مرکز هسته این هم شیعیان هستن. بنابراین بر اساس این مکتب اورنیتالیسم که در دانشگاه ها تدریس شد و توسط رسانه های غربی و صهیونیستی دامن زده شد، حتی در واقع اونقدر این پیگیری شد این مکتب که به ظرفیت‌های نظامی هم وارد شد، علاوه بر ظرفیت‌های دانشگاهی در غرب، در ظرفیت‌های نظامی هم وارد شد، به طوری که شما دیدید که در بخشی که آمریکایی‌ها حمله کردند به عراق و عراق رو متهم کردند به اینکه حرکات هسته‌ای داره می‌کنه، اما در واقع خب خود اتاق فکر امریکایی ها می دونستن که این موضوع نیست، اما از اونجایی که مکتب اورنیتالیسم در واقع در ریشه و سلول های مغز نظامی ها بود، اونها از هیچ در واقع تهاجمی، از هیچ کار زشتی قبیح ندونستن و اون چی که نبایست واقعا انجام می شد در عراق انجام دادن. نمونش هم در پاکستان، نمونش هم در افغانستان، نمونش هم در سوریه و نمونه های زیادی هم در خود کشور ما انجام دادن، یا مستقیم یا غیر مستقیم. بنابراین اگر این مکتب رو بذاریم کنار، اونها با این مکتب، یکی از ویژگی‌های این مکتب رو اینطوری شمردن که دینی که در واقع مسلمان‌ها دارن پیروی میکنن ازش، خودشون به شاخه‌های مختلفی هستن. برای همین اومدن دامن زدن به اختلاف مذاهب در مخصوصا در شرق آسیا و در کشورهای مسلمان، به طوری که خب تقریبا توی این دو دهه گذشته یه درگیری‌های حداقل سیاسی بین ما و عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس و غیره هست. خب از طرفی هم جاذبه های غرب باعث شد که خب بخشی از کشورهای عربی اینها تمایل کردن پیدا کنن و اصول اولیه دین اسلام رو در واقع زیر پا بگذارن و از اون قانون سنت پیامبر خارج بشن و تمایل پیدا کنن به فرهنگ و به ایدئولوژی های غربی. برای همین اونها عربستان رو به عنوان تنها شاخصی که علمدار در واقع ایدئولوژی های اسلامی است قلمداد کردن و گفتن ببینید آقا اینا پشیمان شدن و الان با ما دست دوستی دارن و این اخیراً هم خب به اصطلاح در واقع اومدن یه توافق سیاسی با صهیونیست‌ها کردن. بنابراین اون چی که در رسانه‌ها و مقام وزارت رهبری هم فرمود که من الان نگران بحث در واقع رسانه‌ها هستم، این است که رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی‌ها تمام تلاششون بر این است که از همه جوانب نگذارن اون چی که ما از آموخته های دین مبین اسلام، از آموخته های قرآن کریم رو داریم در عرصه بهداشت، در عرصه آموزش، در عرصه اقتصاد و در عرصه همه مسائل فرهنگ خانواده ایجاد کنیم. من به واقعش نمیخوام اصلا حمایت کنم، ما آکادمیک حرف میزنیم. شما ببینید الان مثلا تو همین کشور ما بحث اقتصاد رو اگر یه نگاهی بکنیم، تقریبا یه بخش اعظمی از کسانی که سکوها و منصبهای اقتصاد رو در جمهوری اسلامی گرفتن، اینها در واقع کسانی بودن که مکتبهای رئالیسم رو در واقع در انگلستان و امریکا و اقتصاد در واقع کشورهای اروپایی رو آوردن اینجا. خب بعضی ها هم تمایل پیدا کردن به اقتصادهای در واقع بلوک شرق. حالا پیشرفته ترشون اومدن گفتن آقا ما بیایم اقتصاد ژاپن رو در واقع بیایم مورد آزمایش و خطا در جمهوری اسلامی، یا مثلا در عرصه فرهنگ اونقدر کار رو در واقع به جای در واقع سوال انگیز و شبهه انگیز بردن که خب واقعا بحث حداقل همین حجاب یا رفتارهای اجتماعی رو اونقدر زیر سوال بردن که تقریبا بعضی از شهروندان ما اینطور متوجه شدن که باید حتما مبارزه بکنن با این نوع نگاه، در حالی که حجاب فقط میگه مسئولیت بود، نه به عنوان در واقع یک ایدئولوژی یا یک جبر حکومتی، بلکه به عنوان یک مسئولیت بود.
در واقع واسه اون چیزی که بیان کردید که بتونیم برسیم به راهکارا و جنبندی داشته باشیم، هم اون موضوع اختلاف افکنی در بین فرق اسلامی رو دنبال میکنه دشمن و همین که در حوزه تمرکز خودش رو در حوزه فرهنگ و اجتماع گذاشته و در حوزه فرهنگی تلاش میکنه،
در حوزه اقتصاد هم همینطور، در حوزه حتی خانواده هم همینطور. شما ببینید الان کارن خانواده ها رو در واقع با ابزارالاتی که وارد جامعه کرده تقریبا به عنوان با پرچم توهم‌آمیز خلاقیت و نوآوری بسیاری از ابزار وارد خانواده کرده که ماهیت خانواده رو به هم زده. مثلا فرض برمید همین نرم افزارهایی که تو موبایل ها هست و موبایل شما میبینید که یک وسیله است کاملا ضروری و مورد نیازهای جامعه، اما می‌بینیم دست بچه‌های دبستانی همین موبایل، همین نرم افزارا هست بدون اینکه در واقع کنترل بشه. خب این نرم افزارا رو کی وارد عرصه اجتماعی،
در حالی که در کشورهای خودشون این کنترل‌ها وجود داره.
و ما هر وقت که بخوایم کنترل بکنیم، ما رو در واقع محکوم میکنن به این که آقا ببینید این همون استبدادایی است که ایدئولوژی ها دارن.
بسیار خب، بریم و برگردیم، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز میگردیم به ظرفیت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در این راستا خواهیم پرداخت.
بعضیا زمزمه میکنن نظام ناکارآمده، چرا؟ چون فلان وزارتخونه بد عمل کرده. نه، نظام اگر نظام ناکارآمد بود تا حالا 10 بار بلعیده شده بود، از بین رفته بود. بزرگترین دلیل کارایی این نظام خود وجود این نظام و موندن این نظامه. اینی که یک نظام بیسته، حرفشو صریح بزنه، هیچ ملاحظه ای نکنه، موضع قاطع خودش رو با صراحت در دنیا اعلام کنه، با وجود اینکه دشمنی ها رو میدونیم، نه اینکه غافل باشیم از دشمنی ها، نه، نظام، ارکان نظام و مجموعه مردمی و دولتی نظام میدونن، در این حال میستن. این خیلی مسئله مهمی است، این خیلی حادثه عجیبی است. بزرگترین نشانه کارآمدی نظام اینه که توانسته خودش رو در همین جهت حفظ کنه. حالا جوان مؤمن حزب اللهی انقلابی فراموش نکنه دستاوردهای نظام را.
شما شنونده برنامه طلوع هستید از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه در خدمت های دکتر اصغر ایمانی هستیم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، و درباره ظرفیت های بالقوه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برای افزایش کارآمدی نظام اسلامی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، بر اساس اونچه که در بخش قبل صحبت کردیم، توضیحاتی که جناب علی هم بیان داشتید که خب یک سابقه 40 ساله رو ما پشت سر گذاشتیم در برابر همه این دشمنی ها، همه این فضا سازی ها، همه این جو سازی ها و تفرق افکنی هایی که دشمن دنبال میکرد. در چله دوم انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم، در این راستا چه مسیری رو رهبر معظم انقلاب مشخص کردن و چه ظرفیت هایی رو برش تأکید کردن که میتونیم با این روش ها و این روند دشمن مقابله داشته باشیم و کارآمدی نظام اسلامی رو ثابت بکنیم؟
ببینید جناب آقای حسینی، مهمترین شاکله هر نظام هر نظامی یا هر حکومتی سرمایه انسانیشه. یعنی اگر که از یک حکومت جمعیتش رو و سرمایه‌اش ازش بگیرید، دیگه ماهیت کشور رو نمیده، دیگه معنا نمیده. بنابراین سرمایه انسانی، نیروی انسانی مهمترین شاکله هر نظامی. خب اگر نیروی انسانی باشه، به هر حال افزایش کارآمدی، توسعه، مطلوبیت، پیشرفت، اقتصاد، همه چی اتفاق میفته. اما این به شرطی است که این سرمایه انسانی براش یه چارچوبی تعیین بشه. ببینید مثلا ما سال 1357 37 میلیون جمعیت داشتیم. الان که سال 1401 هست، 82 تا 83 میلیون جمعیت داریم. مفهومش این است که از سال 1357 اگر یک کسی به دنیا آمده باشه، توی این 45 میلیون 46 میلیون جمعیتی که افزایش ما داشتیم از سال 57 تا الان که در عملا شده در واقع 43 سال 44 سال، یعنی کسی که سال 57 به دنیا آمده الان 44 سالشه و کسی که الان به دنیا آمده یک روزشه. پس 45 میلیون جمعیتی ما داریم که اینها در ظرفیت‌های زمانی یک روز تا 44 سال هستن. پس این یه جمعیت فوق‌العاده جوانی است. خب این جمعیت جوان اگر نشود براش در واقع یک برنامه‌ریزی دقیق، هدفمند، افق‌دار مشخص کرد، همین اتفاق افتاده که مثلا ما می‌بینیم که در سال‌های 1390 تا 1395 فقط ما در تهران 8000 پیک موتور سوار داشتیم، 2000 پزشکی داشتیم که اینها مدرک پزشکی گرفتن اما در شغل پزشکی مشغول به کار نبودند. توجه فرمودی؟
بله.
ما 6 میلیون بیکار داشتیم. حالا این بیکاری هم پنهان بوده هم آشکار بوده، اما به هر حال بیکاری فصلی هم بوده. 6 میلیون جمعیت. بنابراین ما معلومه که تمرکز جدی روی سرمایه انسانی نکردیم.
درست.
و برای همین بود که حضرت آقا در بیانیهشون روی سرمایه انسانی خیلی تاکید کردن که ما بتوانیم برای سرمایه انسانی یه فکری بکنیم. همین الان هم ما تو بحث سرمایه انسانی خیلی اصلا وارد نشدیم و جدی هم ما الان دغدغه دولت شکم مردم شده. یعنی اونقدر فشارها از طرف کشورهای دیگه، حتی از خود داخل به دولت، به سیستم در واقع نظام حاکم میارن که همه مسائل رو در واقع که مطلوبیت های مهم جامعه است، حتی از شکم مردم واجب تره، حتی از شکم مردم میان اونها رو ندید میگیرن و میان به بحث شکم و در واقع مسائل روزمرگی میرسن. من
یعنی اون جریان نفوذ
بله.
تلاش میکنه مسیر رو منحرف
بله. ببینید مثلا من دیروز خدمت در واقع یکی از عزیزانی که از مسئولین در واقع ارشد این نظام بود. دیروز یه دو ساعتی خدمتشون بودم. تقریبا مردم رو به سمتی دارن میبرن که دوچار روزمرگی بشن، مثل یک ربات در واقع کار ربات رو انجام میدن و قدرت فکر کردن نداشتن و اون چی که فکر میکنن فقط راجع به معاششون و در واقع شکمشون و در واقع سیر شدنشون فکر کنن و همه قیاس ها و همه در واقع مدل های دنیا رو هم با خودشون در واقع تطبیق میکنن، که در حالی که واقعا ما انتظار داریم رسانه، نخبگان، اساتید دانشگاه، فرهیختگان، خود آقای در واقع رئیس جمهور و همه مسئولین هم دست کمک دارن، دراز میکنن، اصلا نگاه جناحی ندارن، میگن هر کسی میتونه در هر حوزه بیاد، ما هم داریم در حوزه دانشگاه، در حوزه در واقع آکادمیک داریم اعلام میکنیم که توجه جدی به نیروی انسانی این 45-6 میلیون جمعیتی که عمرش از یک روزه تا 45 ساله تا 46 ساله این یک سرمایه عظیمیه که میشه اگر که یه برنامه 10 ساله، حداقل یه برنامه 10 ساله برای اینها میتوانه در واقع فکر میکنم یه افق 50 ساله رو برای یه کشور باز کنه و باعث یه افزایش کارآمدی برای نظام جمهوری اسلامی باشه
ان شاء الله. خب آقای منو بریم برای جنبندی و بله. اینکه یک محور خیلی مهم رو در بخش قبل بیان کردید و اون هم ضرورت توجه به نیروی انسانی بود به عنوان یکی از ظرفیت‌های بالقوه نظام جمهوری اسلامی که در بیانیه قاب دوم بهش اشاره شده. دیگر ظرفیت‌هایی که باید مورد توجه قرار بگیره و کمک می‌کنه به موضوع افزایش کارآمدی نظام اسلامی بر اساس راهبردهای بیانیه قاب دوم چیست؟
عرض کنم که در همین حول و حوش سرمایه انسانی واقعا بحث کیفیت آموزش و کمیت آموزش الان خیلی مورد توجه. ببینید اگر ما بخوایم که ظرفیت‌های بالقوه این نظام جمهوری اسلامی رو الان بخوایم واقعا آشکارا بگیم، الان این است که ما تقریبا در زمینه‌های غیر از زمینه‌های پزشکی، در بقیه مسائل، حتی در روانشناسی، جامعه شناسی، علوم انسانی، علوم پایه، علوم تجربی و حتی در واقع علوم زیستی، جناب حسینی، ما دروسی که الان داریم به دانشجوامون داریم ارائه میدیم تقریبا یه بخشش از زمان ما قبل انقلابه، یه بخش کمی هم در واقع اضافه شده، اما ما از لحاظ آموزش، یعنی محتوای آموزش که اگر بخوام افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی رو بالا بریم خیلی عقبیم.
تولید علم بومی باید داشته.
آره ببینید ما همش داریم الگو برداری میکنیم، کپی برداری میکنیم، داریم میگیم امریکایی چیکار کردن، اروپایی چیکار کردن، چین چیکار کرد، ژاپن چیکار کرد، مالزی چیکار کرد، سنگاپور، در حالی که واقعا هنوز یک شاکله، یک نهادی، یک جمعی نیومدن روی این مسئله کار کنن. فرض بفرمایید روی بحث اقلیم ما بوده، یکی دو نفر بودن حرفایی زدن اما خیلی بهشون توجه نکردن. مثلا یکی از بحثای مهم که ما واقعا داریم روی کیفیت آموزشی که الان تمام جزوات و تمام کتابهایی که در دانشگاه تدریس میشه اینا مال 30 سال 40 سال پیشه، اصلا به روز نشده، اینا مهمه. خب از لحاظ کمیت هم
این فرمایش جناب عالی به این معنی نیستش که ما به رقابت با دیگر کشورها در حوزه تولید علم رها بکنیم.
نه نه نه،
اونجای خود تولید علم بومی.
بله بله، ببینید من حرفم اینجاست. ببینید شما نمیتونید سرزمین خود ما رو در واقع به عنوان جمهوری اسلامی بخواید با سرزمین افغانستان یا پاکستان بیاید قیاس بکنید. ممکنه در یه جاهایی ما شباهت داشته باشیم از یه جایی، اما از نگاه در واقع علوم انسانی اصلا ما شباهت نداریم. ما مردمان فرهیخته‌ای داریم، ما مردمان بسیار باهوشی داریم، ما مردمانی داریم که مهندسی علم میکنن توی اصلا همه علوم از قدیم از همین کشور ایران بلند شده. شما ببینید بسیاری از اصلا زمانی که رنسانس در سال چه اتفاقی افتاد بین سالهای در واقع خدمت شما قرن 17 و 16 تا قرن 18 رنسانس اتفاق افتاد، در حالی که بسیاری از علومی که در دنیا الان مورد نیاز و استفاده مردمه اینها دانشمندانشون مال ملل اسلامی بودن، مال کشورهای اسلامی بودن که در قرنهای 3 4 5 6 و تا انتها بودن. بنابراین ما عرضمون اینجاست که الان ما اگر بخوایم که واقعا توجه جدی بکنیم به سرمایه انسانی باید کیفیت آموزش رو و کمیت آموزش رو ارتقا بدیم و بتوانیم بهینه دانشجوامون رو برنامه‌ریزی کنیم، ظرفیت شناسی کنیم، همینطوری نیایم تعیین رشته بکنیم بگیم آقا امسال میخوایم 2000 نفر برای روانشناسی بگیریم. خب این 2000 نفر اگه مدن روانشناس شدن، خب بالاخره میخوان چیکار کنن تو جامعه؟ این 2000 نفر روانشناس میخوان چیکار بکنن؟ ما ظرفیت شناسی نمی کنیم، کمیت آموزش ما و کیفیت آموزش ما خیلی بهش توجه نشده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر ایمانی. نکته مونده در پایان بخوام. ممنون از همراهی جناب عالی و سپاسگزارم از توجه شما از دانش شنونده. خوب و خوش باشید، خدا نگهدار.
فرصت مهم برای اونایی که فکر میکنن صدای خوبی دارن.
یه چالش هیجان انگیز برای استعدادهای نهفته‌ای که فرصت ظهور و درخشش نداشتن.
اگه دنبال شرایطی برای بروز توانایی خودتون در عرصه گویندگی و مجریگری رادیو بودید، حالا معاونت صدای سازمان صدا و سیما این شرایط رو فراهم کرده. کافی از همین امروز تا پایان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خودتون رو به نمایشگاه برسونید تا با کمک همکارای ما در معاونت صدا و رادیو سبا استعداد خودتون رو بسنجید، بعد هم به جمع ما در رادیو بپیوندید. چالش استعدادیابی و تولید کتاب صوتی معاونت صدا هر روز ساعت 14 تا 16 شبستان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتظرتون هستیم.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امروز مصادف هست با 16 سال روز تأسیس و راه اندازی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در سال 1385. به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان خوب رادیو گفتگو، این روز فرخنده رو تبریک عرض می‌کنیم. با ما همراه بمانید، با شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه امروز ساعت 22.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست. شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. خب عزیزان شنونده به ساعت 17:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی